رستوران.
صحیح.
رستوران تقریبا حاشیه سودش رو 35-40%. پس وقتی ما میگیم 6% از فروش تناسب بگیرید با اون 40% که حاشیه سود باقی میمونه در میارید، که اگه شما طلا فروش هستید با درصد سود خیلی پایین‌تر چه عددی باید بذارید. چون من اینجا نمیتونم برای تمام کسب و کارها فرمول بدم، یه دونه مستاقی عرض کردم که همه بتونن اونو به راحتی تعمین بدن. ممکنه شما کارتون ماشین فروشیه، ماشین فروشی نمیتونه 6% از فروشش رو بذاره، مثلا یه عدد نجومی میشه که حتی سود اون نیست. یا آهن فروش اصلا این قضیه خیلی مضحکه، مثلا آهن فروش تقریبا رو 0.2% از فروش سقفشه، میاد پایین‌تر. پس رو نوع کسب و کارها با توجه به این مثال مستاقی که من عرض کردم، بله، میتونن توصیف بگیرن. رستوران ها جز پرهزینه ترین های تبلیغات هستن، جز حالا استارتاپ ها که کاملا فرمولشون با این مدلی که من گفتم متفاوت.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر گلستان. و از دوستان عزیزمون هم تشکر میکنم که با برنامه خودشون شب آفتابی همراه هستن. راه های ارتباطیمون رو خیلی سریع بگم: 30036 37 پیامک برنامه، تلفنمون هم 22652525. لطف بفرمایید سوالاتتون رو برامون ارسال بکنید یا تماس بگیرید. 22:31 اینجا شب آفتاب. حمید رضا از قم گفته همین صحبت‌های اول دکتر گلستان به اندازه یک کتاب به من چیزای خوب یاد داد. خیلی متشکرم. منصور مریخی شنونده همیشگی برنامه از ساوه روستای سامان، درود بر تو، خیلی خیلی متشکرم. و خدمتتون عرض بکنم که گفتن که آقا پیامک ما رو هم بخونین دیگه. عباس عزیز، عباس علم اگر اشتباه نکنم، و رضا عتیقی از گرگان گفتن الهی کرونا هم از بین مردم بره، الهی آمین. ما که واقعا همیشه دعامون اینه و آرزوی قلبیمون هم همینه. خدمتتون عرض بکنم که من عرض ادب کردم خدمت حسن آقای عزیز که به همون پیام داده بود و دلخور نباشه از ما، خیلی مخلصیم. آقای دکتر گلستان، بریم سراغ سوالات
با انرژی
به امید خدا. محمدی سوال کردن که چطور از شخصیت کارآفرین سازمانی به کارآفرینی شخصی تبدیل بشویم؟
تو یکی از برنامه ها اگه خاطرتون باشه خیلی مفصل، البته نه این سوالو، ولی درجه بندی رو عرض کردم، گفتم کارآفرین مستقل اصطلاحاً که دوستمون با قید شخصی گفتن تفاوتی ایجاد نمیکنه تو بحث، دوم کارآفرین سازمانی، سوم کارآفرین اجتماعی. کارآفرین های سازمانی افرادی هستن که میتونن در بستر ایجاد شده یک کسب و کار در واقع آماده به اسم کارآفرین مستقل نقش بسیار عالی رو بازی کنه. تفاوت عمده این دوستان و کارآفرین مستقل چیه؟ کارآفرین مستقل اولین ویژگیش که مهمترینه، اونو هرچه کمتر داشته باشیم ما کارآفرین مستقل ضعیفتری خواهیم بود. Tolerance of ambiguity، تحمل ابهامه. تحمل ابهام، اتفاقا چه خوبه که الان این سوال پرسیدن، مال همین روزاست. تحمل ابهام یعنی ماکزیموم تصمیم ما در شرایط بحرانی نزدیکتر به شرایط آزمایشگاهی. تو شرایطی که هیچ مشکلی وجود نداره توصیف میکنیم یه مشکل رو، میگیم نظرت چیه، میگه این کارو میکنم، درسته. حالا تو همون مشکل گیر میکنه و نزدیکتر به اون رفتار میکنه. هرچه رفتار یک کارآفرین در شرایط بحرانی نزدیکتر به شرایط عادی باشه روی کاغذ، اصطلاحا ما میگیم تحمل ابهام قوی تری داره، اصطلاحا دچار مشکلات شده ولی تصمیمش تصمیم نزدیکتر به درسته. ولی کارآفرین سازمانی الزاماً از این ویژگی به شکل 100% برخوردار نیست. این اولین ویژگی. دوم ریسکه.
بله.
پس شما باید تحمل ابهام رو بتونید بالا ببرید. تحمل ابهام رو من خیلی ساده‌تر بخوام مثال بزنم، میگم ظرفتون بزرگتر باشه، کلی خیس شدید ولی هیچ کسی هنوز نمناکی رو هم نمیبینه از شما، نسبت به اونی که مثلا کمترین آسیب رو میبینه شروع میکنه درد دل کردن. بارها ما کنار آدمهای غریبه میشینیم، سلام میکنیم، شروع میکنه درد دل کردن از مشکلاتی که همین الان براش پیش اومده. یعنی ریخته بیرون دیگه، نمیتونه تو خودش نگه داره. کارآفرین مستقل باید دقیقاً معکوس این ویژگی باشه. بعد ریسک یه کارآفرین سازمانی اگر فکر کرد که آمادگی داره، من یه پیشنهاد ساده دارم براشون، برای یک سال آینده هزینه های مختلف زندگی شخصی و کاریتون رو کنار بذارید،
بله،
بعد شروع کنید به انجام یک کسب و کار مستقل.
درسته.
اگر تونستید این کار رو انجام بدید و اون یک سال هم تصورتون بر این باشه که قرار اون پولا رو از دست بدید، برگردید دوباره سر همون کاری که قبلتر مدیر بودید، این ریسک رو قبول کنید، بگید من یک سال خودم رو تست میکنم. اگر تو این تجربه تونستید رد شید، شبها بخوابید بدون این که به اون پول فکر کنید، شما رفتید به سمت کارآفرینی مستقل.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خانم زهرا 18 ساله از اردبیل گفتن که اگر ممکنه آیدی کانالتون رو تونتون بگی، من یادداشت میکنم. بگم دیگه، چشم. خدمتتون بگم که SHABEAFTABEII، این به اصطلاح در هر فضای مجازی هم که دوست داشتید ما رو دنبال کنید. عرضم به حضورتون که شب آفتابی، شب آفتابی دوتا آی آخرشه. آره حله. عرضم به حضورتون که سلام جناب دکتر گلستان، من شیخ هستم، خانمی 29 ساله و مدرس شیرینی فرانسوی، خاطرتون باشه کاری که فرمودید ببرم سوپر بردم، یه سوپر قبول کرد ولی هیچی نفروخت، اما کارهای پرتکرار در صف هم انجام میدم، جواب داده، دنبال کننده این صفحه زیاد شده، برای درآمدزایی من چه کار بکنم؟
خب یه قاعده نانوشته ای داریم که میگن توی فروش هر 10 پیشنهاد یک کدومش مورد پذیرش قرار میگیره، با فرض اینکه ما همه چیز درست انجام داده باشیم، و 9 تا رد میشه. یا مثلا یه بحث دیگه ای وجود داره، حالا اصالت این درستی این مبحث رو من نمیدونم، هیچ وقت توی منبع علمی نخوندم، ولی فرض بر درستی بذاریم، میگن کوکاکولا سال اول 25 بطری فروخته. ما معمولا روش ها و استراتژی هایی که انتخاب میکنیم اگر با اولین تلاش
درست
جواب نگیریم، میگیم به درد نمیخوره، میریم بعدیه.
آره.
ولی آدم های پوسکولوف که اسمشون الان خوشگلتر شده، بهشون میگن کارآفرین ها، اینها افرادی هستن که صدها بار یک روش رو تکرار میکنن، پاسخ منفی میشنون و دوباره میرن سراغ همون کار. یه نکته مهم بهتون میگم، کسب و کارهایی که حق انتخاب برای ایجاد تغییر توی اون زیاده، معمولا دیرتر شانس برنده شدن دارن. مثلا اگر شما خودکار فروش هستید، یه نوع خودکار هم میشه رو کره زمین وجود نداره، بالاخره تلاش میکنید راهش رو پیدا میکنید بفروشید.
درسته.
ولی اگه نوشت ابزار باشید که هم کاغذ رو میتونید بیارید، هم دفترچه رو، هم کتابای سبک و هم خودکار، هم خطکش، هم فلان هم فلان، این احتمالاً اگر یک کدومش نگیره، شما هی روش عوض میکنید و هیچ کدوم از این روش ها به یه بلوغ نسبی نمیرسه. بنابراین پیشنهاد میکنم وقتی یه روش رو انتخاب میکنید کمی صبور باشید، تکرار کنید و همزمان هم اگه لازمه ویرایش، تغییر استراتژی ندید، اصلاح استراتژی رو انجام بدید تا به نتیجه برسید. این که رفتن یه جا و نفروخته، خب قطعا نمیفروشه، بعد بگیم چرا نفروخت، نه اینکه رهاش کنیم بریم سراغ روش بعدی.
درسته.
ممکنه لازم باشه به مردم تست بدیم تو ظرفای کوچیک‌تر، وقتی میان تو اون سوپریه یه تست بگیرن، تست خیلی کوچیک در حد اسلام بهش میگیم سامپلینگ یا نمونه، تجربه کنه ببینه که این خوبه، شاید بسته‌بندی قابل اعتماد نبوده، شاید اون فروشنده جای بدی گذاشته.
درست.
یه تکنیکی ما داریم توی بازاریابی به نام مرچندایزینگ، معادل فارسی نداره ببخشید، که تقریبا این چیزی مثل جانمایی بهش میگن. خب یه جاهایی از مغازه های سوپرمارکت اینا نقاط طلایی محسوب میشن، 1.20 از کف زمین، 1.20 تا 1.80 اینا بیشترین فروش رو دارن. اگه این بره یه جای یه طبقه پایین‌تر، چون این محصولی به احتمال 99% اصلا فروش نمی‌رود. مثلا باید خواهش کنید یه جوری رو خود اون
نزدیک صندوق
بمونه، شانس خیلی زیاد تری دارید و ضمناً احتمالاً تعداد زیاد گذاشتید، تعداد کم بذارید. حتی اگر 10 تا رو هم توی مغازه می‌برید، بگید 3 4 تاشو بیشتر روی میز نذار.
آره.
حس هنوز هست.
آره.
به طرف دست میده. بنابراین من از دوستمون خواهش میکنم، دقیقا تو برنامه قبل بود این سوال پرسیدن و من این روش رو عرض کردم، لطفا یک روشی رو که انتخاب میکنید تکرار کنید و روش اصلیتون رو عوض نکنید، بلکه اصلاح کنید، ببینید ویژگی هاش چیه، چرا اتفاق نیفتاده. شاید ایشون یه پوستر قطع آسه دیجیتال چاپ کنن، هزینه خاصی هم نده، در حد 4-5000 تومان باید هزینه کنن، تو همون مغازه بزنن، احتمال داره این فروش شروع بشه، تجربه میکنن. نکته بعدی اینه تو کدوم منطقه. ما نباید الزاماً هر جایی زندگی میکنیم فکر کنیم اونجا نقطه فروشه. دقیقا. خیلی از جاها نقطه تولید، نقطه فروش نیست. من نمیخوام هیچ جغرافیایی رو مثال بزنم، ولی مثال ساده میذارم. یک مجموعه تولیدی لبنیاتی رو تصور کنید که توی یکی از شهرک‌های صنعتی کار میکنه. مگه میتونه اونجا شیر بفروشه؟ این که خیلی طنزه. اون اونجا فقط تولید میکنه، بعد باید بیاره ببره جاهای دیگه بفروشه. پس احتمالاً این دوستمون همون جایی که زندگی میکنه احتمالاً میخواد یک قدمیش هم یه سوپری اونو بفروشه و شاید اونجا اصلا جای فروش این در واقع محصول نباشد.
بسیار عالی، متشکرم. و خدمت گرامیتون عرض بکنم که ساعت الان 22:40 هست. شب آفتابی رادیو اقتصاد رو شنونده باشید. پیامک برنامه 3036-37، تلفن برنامه 2265-2525.
سلام، وقتون بخیر. حسنی هستم، از زنجان تماس گرفتم خدمتتون. تو ادامه حرف آقای دکتر گلستانی خواستم یه موضوعی رو بگم، یه مثال کرونایی حالا به اصطلاح. طبق آماری که حالا دادن گفتن که 2% از افراد مبتلا به اصطلاح حالا منجر به فوت و اینجور چیزا میشه. ما این 2% رو توی زندگیمون خیلی جدی گرفتیم. میخواستم یه مثالی بگم. حالا تصور کنید که اگه ما فقط 10% توی زندگی شانس موفقیت داشته باشیم، اون موقع با چه انگیزه میتونیم کار کنیم؟ با چه باوری میتونیم تلاش کنیم؟ دوستان موفقیت رو باور کنیم، مثل همین ویروسی که الان هست، همین که جدی شده، لطفاً موفقیت رو هم به همین جدیت بهش فکر کنیم. شبتون آفتاب.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون شب آفتابی، میخواستم از دکتر گلستان عزیز یه سوالی داشته باشم. ما به عنوان یه هموطن با توجه به این ویروسی که در مملکت ما اومده و بعضی از کاسبی‌های ما رو دچار مشکل کرده، چه راهکاری دارن این دکتر عزیزمون بدن که ما یه کمکی کرده باشیم به اون دسته از هموطنانمون که از لحاظ کاسبی یه مقداری کارشون خوابیده، چه از مثلا رستوراندارا، چه آرایشگرا، چه بعضی‌هایی که واقعا مشکل اقتصادی پیدا میکنن، یه راهکار خوبی بدن که ما بتونیم کمک کنیم به این عزیزان. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. قاسم شیرازی هستم از برامی.
خیلی ممنونم از هر دو عزیز که تقریبا هم هر دو در مورد همین ویروس منحوس کرونا بود که در موردش صحبت کردن، دوست عزیزمون که امید بخش صحبت کردن. خیلی ممنونم. و سوال هموطن دوممون آقای دکتر گلستان در خدمت هست.
من اول به دوست عزیزی که در واقع مقایسه کردن که احتمال مرگ که انشالله این هم کمتر از این باشه، 2% از بیماران در واقع مبتلا به کرونا وجود داره، ولی گاهی اوقات ما 10% شانس موفقیت رو اعلام میکنیم و کسی تحریک نمیشه، ولی رو اون 2% استرس میگیرن و عملگرا میشن. من ازتون خواهش میکنم بیایم از این پدیده بیرون و با نگاه سیستمی، با تفکر سیستمی از بیرون به قضیه نگاه کنیم. من یه درس قشنگی رو یاد بگیرم از این اتفاقی که الان اطرافمون داره میفته. تو داستان تبلیغات ما میگیم حواستون باشه که مردم انگیزاننده های منفیشون قوی تر از انگیزاننده های مثبتشونه. یعنی اگه بگی این کارو بکن خوشبخت میشی، اکثریت قبولش نمیکنن، ولی اگه انجام ندیدی بدبخت میشی قبول میکنن. شما اگه دقت کنید تو کشوری مثل ما وقتی کمبود میاد مردم همون جنسو میخرن.
درسته.
اون از ترس بدبخت شدن است.
بله.
اینو میتونیم تو تبلیغاتمون آگاهانه ازش استفاده کنیم. این نکته شماره 1. نکته نکته شماره دو، دوستی که پرسیدن که تو این شرایط کرونا وضعیت کسب و کارها و الی آخر، بله خب این خیلی بدیهیه که ریتم اقتصاد هر پدیده‌ای که روش اثر بذاره، به ویژه اگر اون پدیده‌ها از قبل‌تر پیش‌بینی نشده باشن،
درست،
اثرات منفی جدی میذاره. مثلا از یک فروردین که عموماً تعطیل حداقل 5 روز و حداکثر هم مثلا 2 هفته، این تأثیر منفی رو کسب و کارها نمیذاره، چون همه ما میدونستیم این پدیده رو هر سال و پیشبینی میکردیم و یک در واقع سبک زندگی بر اون اساس ایجاد شده بود.
همتون.
یا مثلا دهه محرم که نوع کسب و کارها عوض میشه،
بله،
تأثیر منفی نمیذاره چون از قبل تر پیشبینی میشه.
همتون.
یا یک ماه مبارک و الاخر،
بله.
ولی این اتفاق چون از پیشبینی خارجه، حتی همین الان هم نمیدونیم که تا کی و الاخر، پس یک پدیده اثرگذار غیر قابل پیشبینیه و اینها یه شوک ایجاد میکنن تو کسب و کارها. که من چند تا توصیه میکنم، یه نکته هم در نظر بگیرید که نه من یک آدم درجه یک که مطلع آگاه به هر چیزی هستم، این نکته شماره یک، نه این پدیده جز تجارب قبلی منه که بتونم بر اساس تجارب قبلی بگم با همچین پدیده‌های مواجه شدید چه کارهایی بکنید. ولی این توصیه‌ها توصیه‌های نه تخصصی بلکه دوستانه منه، پس لطفاً با ذهن آگاه خودتون مقایسه کنید، رد و پذیرشش هم با خودتون.
بله.
چند تا کار رو ما باید انجام بدیم. من مثال توصیفیم اینه، تصور کنید که خدا نکرده یه زمانی شما توی یک کویر هستید و گم میشید. کویر هیچ نشانه ای نداره که کی میرسیم، چون شما به هر جایی نگاه میکنی نه کوه نه علامت مشخصه ای وجود نداره، فقط یه دشت خیلی خیلی بزرگ که نمیدونی حتی به کدوم سمت برید. درسته،
بله.
یه حجمی از غذا و آب رو دارید، شاید شما واقعا بعد از نیم ساعت پیاده روی برسید به یک آبادی و شاید هم تا چندین روز نرسید، چون مسیر رو برعکس انتخاب کرده باشید. توی این حالت شما معمولا از اون حداقل آب و غذایی که دارید استفاده نمی کنید، حتی تشنه هم میشید به شدت، بعد آبو نگه میدارید، یعنی خود داشتن اون آب آرامش بیشتری داره براتون نسبت به مصرف کردن اون آب. پس احتمالاً تو حد اکثر زمانی که احساس نیاز میکنید لبتون رو خیس میکنید.
بله.
این پدیده رو بیارید تو شرایط امروزی قرار بدید و توصیه من رو میدونید که توصیه عملی خواهد بود، لطفاً مدیریت هزینه کنید. این یکی از مهمترین نکات تو شرایط فعلیه. همه مدل مدیریت هزینه کنید از هر شکلی که میتونه اتفاق بیفته. این هزینه فقط پول نیست، این هزینه پول نیست، حتی جابجایی یک نیروی قدیمی با نیروی جدید هم هزینه تلقی میشه تو این شرایط. چرا؟ اون نیروی قدیمی کارشو بلده، نیروی جدید بعد حداقل 2-3 ماه بیاد تا بفهمه چند چنده. پس ثبات، حفظ شرایط کنونی، این وظیفه یک آدم حرفه‌ای تو شرایط فعلیه. به لحاظ خانوادگی، محلتون اگه میخواد با صاحبخونه فرض کنید همین ماه نقطه جابجایی بوده، هر جوری شده باهاش توافق کنید. این جابجایی امروز آسیب بیشتری داره، نه از نظر ویروس که قطعا درسته، ولی در تخصص من نیست، من فقط دارم از زاویه کسب و کار و کارآفرینی میبینم. هر چه ممکنه هیچی رو عوض نکنید، این نکته مهمه. پس مدیریت هزینه فکر نکنید فقط پول ندید، اتفاقا گاهی اوقات پول رو بدید که مدیریت هزینه کرده باشید. ثبات و حفظ شرایط کنونی جز لاینفک توصیه ها تو شرایط های در واقع من بهش میگیم عدم قطعیت، شرایطی که ما الان قرار گرفتیم. این یکی از توصیه هاست. نکته دوم، هر کارآفرینی غیر ممکنه این چیزی که من میگم رو به صفر رسونده باشه، کلی کار انجام نداده داره،
دقیقا.
کلی مسائلی که همیشه رفته توی گام های بعدی مونده، خیلی هم آرمانی دیدیمشون ولی وقت نکردیم بهشون بپردازیم. الان نقطه ایه که باید به اونها بپردازیم، مثل یه سری جلسات خوشگل جدی با تیمتون در مورد مسائل آینده، با بچه هاتون، با پرسنلتون، به جایی که بشینید و از بدبختی ها بگید که همه جا بلدن بگن تو همه شبکه‌های هم داخلی هم خارجی به راحتی قابل دسترسه، بشینید در مورد آینده کسب و کارتون و مسائلی که هر کدوم میتونیم چه کارهایی بکنیم. یه سوال رو پیشنهاد میکنم مطرح کنید، چه 2 تا نیرو دارید، چه 500 تا نیرو. این سوال همین از فردا اولین فرصت پیشنهاد میکنم تو کسب و کارتون بپرسید. من افشین گلستان به عنوان مدیر عامل مؤسسه‌ای که خودم توش هستم این سوالو میپرسم، لطفاً اسم منو با اسم خودتون عوض کنید و تو کسب و کارتون بپرسید. به بچه‌هاتون یه کاغذ بدید توی یه جلسه خیلی شاداب، بگید اگر من مدیر عامل این مؤسسه بودم چی کار میکردم. اینقدر روشای خوشگل بهتون میگن که باور نکردنیه. خیلی چیزها به ذهن من و شما نرسیده که به ذهن اونها رسیده، پیشنهاد میدن، یه مدل در میارید. پس من میخوام ازتون خواهش کنم یه زمان مثلا 1.5-2 ماه رو خیلی حرفه‌ای بذارید روی طراحی مجدد کسب و کارتون. این خیلی اتفاقات مهمیه. یعنی همون دوستی که الان داره هزینه های تجاری سنگینی رو پرداخت میکنه کنار یه خیابون خوب، مغازه رو اجاره کرده، رستورانه و قاعدتا هم الان کسب و کارش در معرض خطره، خیلی اتفاقات میتونه بیفته. اگرم میخوای تعطیل کنی، تعطیل کن، اون داخله بمون، فکر کن، برنامه‌ریزی کن، روزنامه بچسبون، طراحی داخلی تو با جابجایی، با همون ثبات، با همون مدیریت هزینه عوض کن، که بعد که این روزنامه رفت همه تعجب کنن که چقدر اینجا اتفاق خوشگل افتاده. نه دوباره بشین و فقط هرس بخور و بترس و دقیقا. هیچ کاری نکن.
دقیقاً.
نکته بعدی که هممون نیاز داریم تو این شرایط انجام بدیم، به شدت موقع آموزش دیدنه. من اگر یه روزی به یه دلیلی، اصلا بعید نیست برای هر کارآفرینی همیشه این اتفاق در لحظه ممکنه بیفته، به یه دلیلی زندان بیفتم، مطمئن باشید کتاب می‌نویسم و کتاب می‌خونم. چون فکر می‌کنم اونجا بهترین نقطه است، دیگه هیچ کاری ازم بر نمیاد دیگه. این یه کار رو خوب اونجا میتونم انجامش بدم. پس لطفاً این روزا برنامه بذارید برای خودتون. بذارید تموم که شد رشد کرده باشید. بذارید 10 سال بعد وقتی می‌خواید برای بقیه که نمی‌فهمن کرونا چیه، توصیف کنید این روزا رو، بگید نقطه عطف زندگیم بود، یه توقف ناخواسته به من داد، من این مشکلاتی رو که بلد نبودم یاد گرفتم، از بعد از اون تازه فهمیدم مدیریت چیه. چند تا نکته بگم، چقدر حسابداری رو میفهمید؟ آقای جبالی اجازه دارم بدونی که بدونم کیا صدای منو گوش میکنن بگم اکثریت دوستانی که الان صدای منو میشنون بلد نیستن حسابداری چیه؟ درکی که درستی از حسابداری ندارن، یعنی کسب و کارشون رها داره همینجوری میچرخه. چقدر تبلیغات رو میشناسید؟ چقدر شیوه های تفویض اختیار رو میشناسید؟ چقدر میفهمید چارت سازمانی چیه؟ و ده ها مثال مثل این الان موقعشه.
بله.
عید امسال امیدوارم من پیش بینیم غلط باشه، ولی به احتمال 99% مثل عید 97 و 96 و قبل از اون نیست. یعنی رفت و آمده ها با اون فرمت قبلی که بریم خونه هم و بریم و مسافرت و از اینها، حتی با فرضی که همین هفته هم کرونا جمع بشه، استرس هاش با مردمه، پس همه سعی میکنن امترین تصمیم رو بگیرن.
امتر.
پس شما وقت دارید، از همین الان برنامه ریزی کنید، از همین الان برنامه ریزی کنید که برای اون روزها چه چیزایی رو میخوای یاد بگیری. دو تا بسته بخرید، دو تا کتاب بخرید، قرض بگیرید، من نمیگم برید پول بدید، اصلا سرچ کنید توی اینترنت کلی مطالب رایگان. فکر نکنید من چون آموزش دهنده هستم دارم تبلیغ کار خودمو میکنم، دقیقاً برعکس، کلی کارهای رایگان. اصلا همین فایلای رادیو اقتصاد رو یک سال اخیرش رو برید از ایران صدا همین شب آفتابی رو دانلود کنید، شروع کنید روزی یه دونه‌اش رو با دقت گوش کنید و بنویسید. این که رایگانه، فردا که اینجا نمیگم ما دنبال، از شب آفتابی بیاید شروع کنید و کلی تغییرات عجیب و غریب تو زندگیتون ایجاد کنید. پس یکی از نکته‌های مهم اینه. شوماخر اینو میگفت، گفتن دلیل برنده شدن چیه؟ گفت همون پیچ‌هایی که همه ترمز می‌زدن من گاز دادم. الان موقعشه رفقای من، الان موقعشه که یه ذره زیربنایی تر بشینید، به مسائلهای مختلفتون فکر کنید و برنامه ریزی کنید. و دوستانی که مثل من تولید کننده هستن همشون مشکلات انبار دارن، الان موقعشه انبارتو که وقت نمیشه تو حالت عادی، جز آرمانهامونه ولی نمیتونیم، الان موقعشه که انبارتو یه انبارگردانی مرتب کنی، شروع کنی کدگذاری کنی، نظم بدی، اگه لازمه هر کاری انجام بدی، الان موقعشه. ما حتما زنده خواهیم موند، این خیلی بدیهیه. خب
بله.
پس یه کاری کنید که بعدش به وسیله خودتون آسیب ندیده باشید. بعضی از ما از ترس مرگ خودکشی میکنیم.
دقیقا.
و امیدوارم شما جز اون گروه نباشید.
زنده باد، خیلی متشکرم. به جان خودم هیچ جا پیدا نمیشه این صحبت ها رو بخواییم دنبالش. از عمق وجود آقای دکتر گلستان برمیاد و قطعا بر دلهای همه شما عزیزم و ما می نشینم و همینطور هم که نشستم. خیلی ممنونم از اینکه آقای دکتر گلستان امشب اینجاست و کلی حرفهایی رو به ما زدن که امیدوار کننده است برای همه مردم از ایران. همیشه ایشالله موفق باشید. بریم سراغ دوستانم در اتاق فرد. الهی همیشه پیروز باشید. شما شنوندگان محترم، برم سراغ سوال بعدی. آقای دکتر گلستان عزیز از نجف آباد سوال کردن، گفتن که اگه بخوایم یه مکانی مثل کافی شاپ افتتاح کنیم با این تفاوت که دمنوش گیاهان مختلف رو ارائه بدیم، چه پیشنهادی دارید؟ آیا شغل مناسبیه؟ به طور دقیق محبت کنید توضیح بدید.
آره، من اینجوری بهتون پیشنهاد میکنم، بیاید یه شربت خونه بزنید. شربت خونه با این مفهومی که تلفیقی از انواع نوشیدنی های با در واقع محوریت سنتیه.
درسته.
که قاعدتا باید طب سنتی رو به دقت بدونید. ازتون خواهش میکنم به این جمله‌ای که من میخوام بگم خیلی دقت کنید. مردم نمیدونن هر چیزی گیاهی باشه احساس امنیت میکنن و نمیدونن که تغییر مزاج چیه. منم بلد نیستم، اینجا فکر نکنید من متخصصم بعدم به من پیغام بدید. من یه کوچولو فقط برای نیاز شخصی خودم مطالعه کردم، نه به عنوان یک متخصص. گوش نکنید الان صدای منو، به عنوان یک فردی شهروندی که برای نیاز خودش بررسی کرده. تغییر مزاج یکی از خطرهای بزرگی که واسه دمنوش‌ها اتفاق میفته. بنابراین شما باید بتونید ویژگی هایی از دمنوش ها ایجاد کنید که برای افراد مختلف فارغ از ذائقهشون که به ذائقهشون خوش میاد یا نه، به طبعشون خوش بیاد. اگر بتونید واقعا این کارو درست انجامش بدید، من فکر میکنم برنده است. نجف آباد رو من میشناسم چون من دانشجو بودم اصفهان و یه رفت آباد کوچولو هم گاهی اوقات اونجا داشتم. شهر نسبتا مذهبی با ویژگی های احترام به سنت.
بله.
اگر این اتفاق درست بیفته، یعنی یک کار تمیز امروزی با مبانی درست و اصیل سنتی، بی تردید میگیره و قیمتهای خیلی خیلی جذاب.
بله، کار قشنگیه.
بله.
من خودم شخصا دوست دارم. خب سوال بعدی، افشین عزیز از گنبد کابوس زحمت کشیده، گفته که از دکتر عزیز میتونیم بپرسیم که مهارت کوچینگ در کسب و کار به چه معناست؟
بله، اول به شوخی میگم بعد جدی. سه لایه، اول خود درجه بندی شما، سه لایه اصلی داریم که این آدم ها میان راهنمای یک کارآفرین میشن. لایه بالا مشاوره که از این سال قبل مشاوره وجود داشته، تو کتاب هایی مثل زندگی نامه آی بی ام و چطوری از در واقع یک شرکت ورشکسته سال 1993 رسید به برند هفتم جهان توی سال 2007. می نویسه که فلان شرکت مشاوره اومد منو نجات داد. از زندگی نامه جابز و اپل در واقع مفصل اینو میگه و الی آخر. مشاوره وجود داشته از وقتی که کسب و کار بوده، مشاوره هم وجود داشته. بعدها یه گروهی آمدن دیدن نمیتونن مشاور باشن، یه اسم دیگه ای گذاشتن به نام منتور.
دوست.
یه لایه پایین‌تر از مشاور. یه گروه دیگه دیدن باز منتور هم نمیتونن باشن. منتورها افرادی هستن، مشاور کاری رو که داره به شما میگه جز تجارب قبلیشه. یعنی بهش تسلط داره توی اون پدیده‌ای که داره، سیستمی که داره میگه، میتونه بیاد بیرون و همه رو با هم ببینه. منتور از یه زاویه فقط به قضیه نگاه میکنه، نمیتونه جامع نگاه کنه. گروه پایین‌تر از اونها کوچینگ هستن. کوچا افرادی هستن که همون اول ادعا میکنن اصلا من نمیدونم تو چی کار میکنی ولی کنارت هم که بهت کمک کنم.
صحیح.
و بعد جالبتر اینجاست که اینها اینقدر پر جمعیت شدن و اینقدر خوب تبلیغات میکنن که مردم الان کوچها رو پول بیشتری بهشون میدن تا مشاورها. خوشگله نیست؟
آره.
خب میگه همون کاری که خودت میخوای بکنی، من مثل یک آلارم که میتونه تو گوشید باشه یادآورید میکنم. مثلا آقای علی جباری تصمیم میگیره، میگه من میخوام روزی یک بار فلان دارو بخورم که تارای صوتیمو قوی کنم. یا من روزی یه بار بهت زنگ میزنم یادآورید میکنم. بعد شما هم نتیجه میگیری قاعدتا بعد از چند وقت.
بله.
شما عموما عملگرا نیستی. اون کمکمون میکنه با هشدارهایی که میده عملگرا بشی. پس نتیجه میگیریم. بعد حالمون هم خوبه، ولی اون حق نداره بهت بگه چه کار کن یا چه کار نکن چون از شما بیشتر اطلاعات نداره. ولی مشاور گاهی اوقات روشایی که شما میخوای انتخاب کنی رو کاملا میسته جلوت، میگه نباید این کارو انجام بدی چون برند منو هم خراب میکنی. مشاور متعهد به نتیجه، کوچ متعهد به نتیجه نیست. چرا بیشتر میشنویم این کلمه رو؟ چون به شدت تو دنیا داره روش تبلیغ میشه و اسم خوشگلی هم هست، مردم هم دوستش دارن.
آره.
ضمن من هم کوچ نیستم.
زنده باشید شما آقای دکتر افشین گلستان عزیز.
زنده.
ما هستید که خیلی هم خوشحالیم که در خدمتتونیم.
عزیز.
خب داریم نزدیک میشیم به ساعت 23 و اخبار کارآفرینی رو میخواییم تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنیم. همچنان میتونید سوالاتتون رو برامون ارسال بکنید به 30367 یا اینکه میتونید زحمت بکشید تماس بگیرید با تلفن 2265-2525. دوستانم پاسخگو هستن، صداتون رو ضبط میکنن، آماده میکنیم، میشن در برنامه پخش میکنیم. آقای دکتر گلستانم زحمت میگشن پاسخ میفرماین. آقای امینی عزیز همکار بسیار بسیار خوبم در بخش اخبار کارآفرینی